بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کره شمالی میگوید قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور به منزله اعلان جنگ است. وزارت امور خارجه کره شمالی روز سه‌شنبه گفت این کشور نسبت به آنهایی که تمامیت ارضی و حاکمیت کره شمالی را مورد تعرض قرار بدهند بی‌رحمانه عمل خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا قانون موسوم به کمیسیون نظامی را امضا کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه لایحه کمیسیون نظامی را که بر پایه آن دولت می‌تواند مظنونان تروریستی را در دادگاه‌های نظامی آمریکا محاکمه کند به امضا رساند. این قانون جدید همچنین دست بازجویان آمریکایی را در استفاده از شیوه‌های خشن‌تر به منظور کسب اطلاعات از مظنونان تروریستی باز می‌گذارد. یک مقام ارشد نظامی روسیه نسبت به استقرار احتمالی بخشهایی از سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی و مرکزی هشدار داد. ژنرال یوگنی بوژینسکی، رئیس بخش همکاری‌های نظامی بین‌المللی وزارت دفاع روسیه، با انتشار مطلبی در نشریه روسیه ایزوستیا، قصد ایالات متحده آمریکا دایر بر استقرار احتمالی اجزای سیستم دفاعی موشکی خود در کشورهای اروپایی نظیر لهستان و جمهوری چک را یک تهدید امنیتی توصیف کرده و هشدار داده است مسکو نسبت به آن واکنش مناسب نشان خواهد داد. ژنرال روس از آمریکا خواسته است از انجام اقدام‌های یکجانبه خودداری کند. احمد باطبی فعال دانشجویی به زندان اوین برگشت. احمد باطبی دانشجوی زندانی روز سه‌شنبه در پی اتمام یک مرخصی 48 ساعته به زندان اوین بازگشت. به گفته همسر احمد باطبی، این دانشجو در طول مرخصی موفق به انجام امور درمانی خود نشده است. احمد باطبی روز یک شنبه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی برای دو روز از زندان آزاد شد. با سپردن استان هلمند به ریش سفیدان محلی، نیروهای انگلیسی از این منطقه خارج شدند. به گزارش ناتو، نیروهای بریتانیایی روز سه‌شنبه از استان هلمند که یکی از آسیب پذیرترین مناطق افغانستان است بیرون رفتند. این اقدام در پی توافقی با شیوخ محلی و مقام‌های افغان صورت گرفته است. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه در کرانه غربی رود اردن سه فلسطینی را به ضرب گلوله از پای درآوردند. در نخستین ساعت بامداد روز سه‌شنبه در قبطیه یک شبه نظامی متعلق به سازمان جهاد اسلامی در جریان تیراندازی توسط گشتی‌های اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که این واقعه پس از آن روی داد که دو نفر به روی یک گشتی اسرائیلی تیراندازی کردند. در حمله هوایی به مواضع طالبان، یک فرمانده عملیات صحرایی طالبان و 15 شبه نظامی عضو این گروه کشته شدند. روز سه‌شنبه هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان مواضعی را در استان اورزگان بمباران کردند. در این حمله ها 16 تن از شبه نظامیان که احتمالاً در طالبان عضویت داشتند کشته شدند.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و اکنون نگاهی داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. ساخت حصار سیمی در مرزهای چین، افزایش چشمگیر سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عرب، معرفی یک سایت اینترنتی جالب و مفید، اجرایی نمایش یک روز هیجان انگیز در هلند، پنجمین نمایشنامه نسیم خاکسار شاعر و نویسنده ساکن هلند و گزارش های دیگر. مجله شبانگاهی را با گزارشی در مورد روابط چین و کره شمالی آغاز می‌کنیم. چین در حال فاصله گرفتن از متحد دیرینه‌اش کره شمالی است. مقام‌های رسمی در پکن تایید کردند که چین به پروژه ساخت حصار سیمی در امتداد مرز این کشور با کره شمالی ادامه می‌دهد. یکی از نگرانی‌های همسایگان کره شمالی این است که با فروپاشی رژیم این کشور، سیل آوارگان به سوی کشورهای دیگر به ویژه چین و کره جنوبی سرازیر شود. تایید اجرای این پروژه در حال صورت می‌گیرد که بانک‌های چین بر مبادلات مالی با کره شمالی کنترل‌های شدیدتری را اعمال می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند اینکه چین به کار ساخت حصار سیمی شدت بخشیده، نشانه عمیق‌تر شدن شکاف میان این دو همسایگی کمونیست است. در یک کنفرانس مطبوعاتی، لیو جیانچاو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تاکید کرد کار ساختن این حفاظ مرزی پیش می‌رود. روز سه‌شنبه در روزنامه‌های بین‌المللی نیز تصاویر این حصارهای سیمی منتشر شد. اما آقای لیو ارتباط میان این حصارکشی و بحران اتمی کره شمالی را رد کرد و گفت این نرده بخشی از یک پروژه 10 ساله برای تقویت مرز است.
چین در باکو، جونتاو بین جه در نهاد لودی، یو جیهوا، فن بوژو ده، لوسی زوژه جن شل یی سی
بین چین طبق برنامه شبکه‌های نرده‌های سیمی را گسترش داده، به مسیرهای گشت‌زنی ایجاد کرده و همچنین امکانات دیگری را در مناطق مرزی قرار داده، از جمله در مرز چین و کره شمالی. هدف از ساختن این تأسیسات بهبود وضعیت و شرایط کنترل مرزی و ایجاد نظم در مناطق مرزی است.
مرز میان دو کشور عمدترین گذرگاه تجارت دو جانبه است که گفته می شود هر سال بالغ بر چندین میلیارد دلار کالا از طریق این مرزها مبادله می شوند. ده ها هزار شهروند کره شمالی به خاطر فشارها، گرسنگی و فقر گسترده از این کشور و از طریق همین مرزها به چین فرار می کنند. چین از قطعنامه‌ای که روز شنبه در شورای امنیت برای تحریم کره شمالی به تصویب رسید پشتیبانی کرده است. در این قطعنامه اعمال تحریم‌های علیه کره شمالی پیش‌بینی شده، اما چین می‌گوید مایل به اعمال همه تحریم‌های پیش‌بینی شده نیست. تحلیلگران می‌گویند چینی‌ها از این حراس دارند که این اقدام‌ها ممکن است منجر به فروپاشی رژیم در کره شمالی شود و سیل پناهنده‌ها و آوارگان به سرزمین‌های چین سرازیر شود. حصار جدید می تواند از ورود پناهندگان جلوگیری کند، به دنبال آنکه کره شمالی در بیانیه‌ای قطعنامه تحریم سازمان ملل را اعلان جنگ دانست. لیو، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، به کره شمالی هشدار داد که به تنش‌ها در منطقه نیفزاید. مقام‌های چینی امیدوارند که مسئله بحران اتمی کره شمالی از طریق گفتگو و مشاوره حل شود و از انجام اقداماتی که ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند پرهیز می‌کنند. در همین حال روز سه‌شنبه بانک‌ها در پکن، پایتخت چین، از انتقال پول به کره شمالی خودداری می‌کردند. پاسخ کارمند شعبه یک بانک در پکن به امکان حوالی مبلغی به پیونگیانگ این بود: قطعاً خیر. این کارمند همچنین میگوید مبالغی که برای انتقال به کره شمالی حواله میشوند مسدود شده و به فرستنده بازگردانده نمیشوند. محدودیت ها در مورد انتقال پول سالهاست که در چین اعمال میشود، اما کارمندان دیگر بانک میگویند که این محدودیت ها در روزهای اخیر شدیدتر شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به نوشته یه روزنامه الحیات، میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای عرب در سال 2005 افزایشی بسیار چشمگیر داشته است. الحیات می‌نویسد همزمان میزان سرمایه‌گذاری‌های کشورهای ثروتمند عرب نیز به ویژه در اروپا افزایش یافته است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
الحیات می نویسد میزان سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عرب در سال 2005 نزدیک به 190 میلیارد دلار بوده است. به نوشته این روزنامه میزان این سرمایه گذاری ها در سال 2000 حدود 85 میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب در 5 سال گذشته هر سال میزان سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عرب 25% رشد داشته است. گزارش الحیات بر اساس گزارش سالانه بنیاد سرمایه گذاری های بین المللی و با همکاری سازمان ملل تهیه شده است. مصر در میان کشورهای عرب از نظر جلب سرمایه خارجی در ردیف نخست قرار دارد. در سال 2005 میزان سرمایه گذاری های خارجی در مصر نزدیک به 29 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری های خارجی در مصر در سال 2000 حدود 18 میلیارد دلار می گردید. از نظر جلب سرمایه های خارجی پس از مصر، امارات متحده عربی قرار دارد. میزان سرمایه گذاری های خارجی در امارات در سال 2005 حدود 28 میلیارد دلار بوده است. عربستان با 26 میلیارد دلار در ردیف بعدی جلب سرمایه های خارجی در میان کشورهای عرب است. سرمایه گذاران خارجی در سال 2005 حدود 23 میلیارد دلار در مراکش و 17 میلیارد دلار نیز در تونس سرمایه گذاری کردند. میزان سرمایه گذاری خارجی در لبنان نیز در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار بوده است. سودان نیز توانسته است بیش از 8 میلیارد دلار سرمایه های خارجی را در زمینه های تولیدی در این کشور به جریان بیاندازد. الحیات می نویسد از سوی دیگر کشورهای ثروتمند عرب نیز در سال گذشته به سرمایه گذاری های خارجی خود به ویژه در اروپا افزودند. به نوشته این روزنامه از این نظر عربستان و کویت با بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی در ردیف های اول و دوم قرار دارند.
روزنامه الحیات از افزایش چشمگیر در میزان سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای عرب و نیز افزایش سرمایه گذاری های کشورهای ثروتمند عرب بر اروپا خبر می دهد. گزارش فریده رهبر را شنیدید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
And now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
به دلیل شما به ما نباید اعتماد بکنید.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد. در حالی که بیش از 3 هفته به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی نمانده، سازمان رای قدرت است که نماینده حدود 7 میلیون مسلمان آمریکایی به شمار می‌رود، خواهانان است که آمریکاییان مسلمان در انتخابات میان دوره‌ای مشارکت بیشتری داشته باشند و به این منظور از همه امکانات فنی پیشرفته و نیز همکاری با دیگر گروه‌های آمریکایی مشوق مردم به شرکت در انتخابات استفاده می‌کند. بسیاری از آمریکاییان مسلمان معتقدند رأی آنان در انتخابات پیش رو در 7 نوامبر اهمیت دارد، به ویژه از آن رو که حقوق مدنی خود را از پس از وقایع تروریستی 11 سپتامبر در مخاطره می‌بینند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
سه هدف اصلی اعلام شده توسط سازمان رأی قدرت است عبارتند از ثبت نام همه جانبه آمریکاییان مسلمان برای شرکت در انتخابات، آموزش رای دهندگان و بسیج آنان در روز انتخابات 7 نوامبر. مهدی برای، مدیر اجرایی جامعه آمریکاییان مسلمان که یکی از بزرگترین سازمان‌های مذهبی، اجتماعی و آموزشی مسلمانان در آمریکاست، در این باره می‌گوید:
We've got to take our souls to the polls and make sure that we cast that ballot to protect the civil liberties and the civil rights of Muslim Americans, but also
ما باید با شوق تمام به پای صندوق‌های رأی برویم و مطمئن باشیم که با رأیمان نه فقط از آزادی‌های مدنی آمریکاییان مسلمان حمایت می‌کنیم، بلکه از حقوق همه آمریکاییان نیز حفاظت کنیم. زیرا قربانی شدن حقوق مدنی یک گروه باعث فرسایش همه می‌شود و همه قربانی می‌شوند. بنجامین فرانکلین از پدران بنیانگذار آمریکا درست فهمیده بود که می گفت کسی که مایل است آزادی ما را فدای امنیت ما کند، از هر دو هم امنیت و هم آزادی وا می ماند.
بسیاری از آمریکاییان مسلمان معتقدند یکی از مهمترین تهدیدهای آزادی‌های مدنی و سنت‌های دموکراتیک در حال حاضر قانونی است که کنگره آمریکا به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر به عنوان قانون میهن دوستی به تصویب رساند. بر اساس این قانون قدرت اجرایی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حتی گاهی بدون حکم دادگاه به شدت افزایش یافته است. عایشه رحیم که دانشجوی دانشگاه است و به صورت داوطلبانه با سازمان رأی قدرت است همکاری می کند در این زمینه می گوید
Voting for Muslim Americans has become more important after September 11th because we need to have a voice.
رای دادن آمریکاییان مسلمان به ویژه بعد از 11 سپتامبر اهمیت بیشتری یافته است. زیرا کارهای علیه مسلمانان صورت می‌گیرد و ما نیاز به صدایی داریم که از ما دفاع کند و برای ما مهم است که صدای ما را علیه این کارها بلند کنیم، نه فقط برای اعتراض بلکه برای عوض کردن قانون‌هایی که علیه ما عوض شدند.
البته کسی به طور دقیق نمی‌داند که چه تعداد از آمریکاییان مسلمان در انتخابات 7 نوامبر رأی خواهند داد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد زیادی از آمریکاییان مسلمان در این انتخابات شرکت خواهند کرد. حسین مکید مشاور سیاسی سازمان رأی قدرت است که اخیراً سرپرستی دو تحقیق درباره الگوی رأی دادن مسلمانان در آمریکا را بر عهده داشته. میگوید این اندیشه آمریکاییان مسلمان که معتقد بودند در دراز مدت چیزی عوض نخواهد شد بعد از 11 سپتامبر تغییر کرده و اکنون اکثر آمریکاییان مسلمان معتقدند رأی ندادن ممکن است نتایج منفی سیاسی برایشان در بر داشته باشد، نه فقط از نظر آزادی‌های مدنی بلکه از لحاظ دیگر هم.
سست شدن آزادی‌های مدنی به دنبال 11 سپتامبر موضوع بسیار مهمی برای مسلمانان رأی دهنده است و دومین موضوع مهم به نظر می رسد مسئله مهاجرت باشد. سومین موضوع سیاست خارجی و آنگاه آموزش و پرورش و بیمه‌های درمانی.
آقای مکیت می گوید تمرکز اساسی در تشویق رای دهندگان بر جوانان است، اما دیگران نیز شامل برنامه رای قدرت است می شوند. در مساجد سراسر آمریکا مراکزی برای اطلاع رسانی درباره نامزدهای انتخاباتی و ثبت نام الکترونیکی ایجاد شده. سازمان رأی قدرت است میگوید در حال حاضر حدود 85% آمریکاییان مسلمانی که حق رأی دارند ثبت نام کردند. جامعه آمریکاییان مسلمان که رهبری تشویق به رأی دادن را بر عهده دارد میگوید این جامعه مناطق و ایالت هایی که مبارزه در آنها بسیار نزدیک است و رأی آمریکاییان مسلمان می تواند تعیین کننده باشد را هدف قرار داده و رأی دهندگان در این مناطق را نیز بسیج می کند. دیگر گروه های اجتماعی که از سازمان رأی قدرت است حمایت و یا با آن همکاری می کنند عبارتند از جامعه هیسپانیک های آمریکا، جامعه زنان رأی دهنده، کلیسای متحد مسیح، مرکز صلح یهودیان و ائتلاف میان ادیان که بزرگترین سازمان میان ادیان در آمریکاست که همواره مشارکت در انتخابات را تشویق می کند. کیم بالدوین کارشناس مسائل انتخاباتی این سازمان میگوید
من فکر میکنم این هم مثل دیگر جوامع مذهبی است که سازماندهی میکنند تا قدرت خدا در سطح جامعه به نمایش بگذارند. فکر میکنم این موضوع کلیدی برای جامعه آمریکاییان مسلمان است که تعدادشان رو به افزایش است و امیدواریم تا پایان امسال نخستین نماینده خود را به کنگره بفرستند و نیز آگاهی ها را بالا ببرند که چهره قومی و مذهبی کشور در حال تغییر است و نامزدها باید به دیگر آمریکاییان هم گوش کنند و نظرات آنها را بپذیرند.
سازمان رأی قدرت است در کنار حمایت از یک آمریکایی مسلمان که از ایالت مینسوتا خود را نامزد ورود به کنگره آمریکا کرده است، در حال برگزاری تعدادی نشست در انجمنهای شهرهای مختلف با حضور نامزدهای انتخاباتی است و همچنین یک مرکز تلفنی راه اندازی کرده تا به آمریکاییان مسلمان یادآوری کند فقط ثبت نام کردن کافی نیست، باید روز انتخابات در سه‌شنبه 7 نوامبر به شعبه های اخذ رأی مراجعه کنند و رأی بدهند. سازمان رأی قدرت است تعدادی تاکسی اجاره کرده تا در روز رأی گیری آمریکاییان مسلمان را به شعبه های اخذ رأی ببرد تا بتوانند آراء خودشان را به صندوق ها بریزند.
بسیاری از آمریکایی‌های مسلمان معتقدند رأی آنها در انتخابات پیش رو یعنی 7 نوامبر اهمیت بسیار دارد، زیرا که حقوق مدنی خود را از پس از وقایع تروریستی 11 سپتامبر در مخاطره می‌بینند. گزارش علی سجادی را شنیدید از مشارکت آمریکاییان مسلمان در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
امشب فرصتی داریم که یکی از وبسایت‌های مفید و جالب را به شما معرفی کنیم.
این وبسایت در حقیقت یک انسیکلوپدیا یا دائره‌المعارف مجازی است که همه اطلاعات مربوط به نباتات و جانوران در آن نهفته است. نام آن National Biological Information Infrastructure است که به اختصار به آن NBII گفته می شود و به نشانی www.nbii.gov می توان به آن دسترسی یافت. خانم کیت کیس که مدیر برنامه‌های این وبسایت است میگوید اگر به این وبسایت تنها به عنوان یک وبسایت ساده نگاه کنیم حق مطلب را ادا نکردیم. NBII بیشتر شبیه یک طرح و ابتکار جهانی است که بسیاری با استفاده از تکنولوژی‌های جدید از آن طریق با یکدیگر همکاری دارند. این وبسایت پس از آن که معلوم شد هزینه زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات صرف می‌شود، به وجود آمد تا به وسیله‌ای کارا آن اطلاعات و داده‌ها در اختیار پژوهشگران، کشاورزان، طرفداران و فعالان حفظ محیط زیست و دیگر علاقمندان قرار گیرد. و هدف اصلی آن بود که از دوباره کاری ها جلوگیری شود. چشمانداز استفاده از سایت NBII گسترده است، زیرا حاوی اطلاعاتی درباره پرورش ماهی، منبعی برای معلمان، آرشیو عکس و تصاویر و همچنین اطلاعات بیشتری درباره جزایر مرجانی و پرندگان مهاجر و موضوعات بسیار دیگری است. این اطلاعات از سوی سازمان‌ها و تشکیلات تخصصی در اختیار این وبسایت قرار می‌گیرد و ضمن بروز شدن از مرزهای ملی می‌گذرد و گام به منابع طبیعی و طبیعت سایر نقاط جهان می‌گذارد. وبسایت nbii.gov دارای اطلاعات بی حدی درباره زیست شناسی و اکتشافات جدیدی است که در آن می توان لینک های مربوط به سایر علوم طبیعی را نیز پیدا کرد.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به وبسایت www.nbii.gov. یک روز هیجان انگیز، نام پنجمین نمایشنامه نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند است که این روزها برای اجرا بر صحنه آماده می شود. این اثر نمایشی به زبان هلندی است و برخلاف نامه‌های پیشین خاکسار تنها به مسائل و گرفتاری‌های اجتماعی هلندی ها می پردازد. جزئیات بیشتر درباره این نمایشنامه در گزارش همکارمان شهرام میریان با هم می شنویم.
آخرین نامه زیر صخری ارزان، ماهی‌های ساردین و نجواهای شبانه و یا پناهندگان 4 نمایشنامه هستند که به ترتیب از 10 سال پیش به این سو در تئاترهای گوناگون هلند بر صحنه رفتند. این نمایشنامه‌ها را نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن هلند نوشته و جملگی گرفتاری‌های پناهجویان و ایرانیان تبعیدی را بازگو می‌کنند. یک روز هیجان‌انگیز، تازه ترین اثر نمایشی خاکسار، اما صرفا به مسائل هلندی ها می پردازد. نسیم خاکسار در گفتگو با ما ابتدا به شخصیت های داستانی یک روز هیجان انگیز اشاره می کند.
این نمایشنامه همه آدماش هلندی ان، تنها یای خود هلندی ها و بعد یه مقدار خیال پردازی ها. به هر حال بعد از 20 سال زندگی کردن در اینجا آدم اینقدر دستش باز هست این آدم ها رو وارد ادبیات کنه. این نمایشنامه اصلا همه هلندی هستن، چند تاشون پیرمرد هستن، آدمایی هستن که توی جنگ جهانی دوم شرکت کردن، رؤیاهای اون زمان رو دارن، به بعد یه مقدار نسل بدتر اینا هست و که اینا فاصله دارن با هم دیگه. جالبه، یعنی این دوتا روحیه و روحیهای متفاوت توی این کار با هم دیگه تلاقی دارن، گفتگو دارن. وقتی من این کار رو نوشتم دادم به دو سه تا از این دوستان خودم که هلندی هستن تو کار نمایش و نوشتن هستن، خوندن، خیلی برشون جالب بود. میگفت که تو این کار نمایشی تو یک جور مناسبات درونی خونه ها را اون که توی خونه بود تو کشیدی بیرون با آوردش توی خیابون، چون تمام نمایش توی یک کوچه میگذره، توی یک خیابون میگذره، بازی به واقع توی خیابون هست و توی راهروهای ساختمون هست اینجور جاها.
نسیم خاکسار، شاعر و نویسنده ساکن شهر اوترخت هلند، در ادامه این گفتگو میگوید یک روز هیجان انگیز پنجمین نمایشنامه وی به توصیه یک کارگردان تئاتر در هلند شکل گرفته است.
من اصلا این نمایشنامه رو به پیشنهاد یک از کارگردانان تئاتر نوشتم. اون بعد از اینکه چند تا از کارهای تئاتری من رو دیده بود، داستانه من رو به زبان هلندی خونده بود، میگفت که بیا یه کار دیگه بکن و این نمایشنامه رو به جایی که پرسوناژها ملیت‌های دیگه باشن هلندی باشن. اون نمایشنامه قدیم من، یعنی اون چهار تا نمایشنامه قبلی، بیشتر می‌پرداختم به مسئله پناهندگی و کاراکترهایی که در تبعید هستن، پرسوناژها، موقعیت تبعید، مناسبات خودشون، درگیری‌های خودشون با اینجا و از این مسائل.
گزارش شهرام میریان را شنیدید و در پایان نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. کره شمالی میگوید قطعنامه شورای امنیت علیه این کشور به منزله اعلان جنگ است. وزارت امور خارجه کره شمالی روز سه‌شنبه گفت این کشور نسبت به آنهایی که تمامیت ارضی و حاکمیت کره شمالی را مورد تعرض قرار بدهد بی‌رحمانه عمل خواهد کرد. تلویزیون دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد لازم به تذکر نیست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نمیتواند تعبیری به غیر از اعلان جنگ علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره داشته باشد، زیرا این قطعنامه بر پایه سناریوی ایالات متحده آمریکا تهیه شده که بر نابودی نظام سوسیالیست کره شمالی پافشاری میکند که از حمایت توده‌های مردمی برخوردار است. رئیس جمهوری آمریکا قانون موسوم به کمیسیون نظامی را امضا کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه لایحه کمیسیون نظامی را که بر پایه آن دولت می‌تواند مظنونان تروریستی را در دادگاه‌های نظامی آمریکا محاکمه کند به امضا رساند. این قانون جدید همچنین دست بازجویان آمریکایی را در استفاده از شیوه‌های خشن‌تر به منظور کسب اطلاعات از مظنونان تروریستی باز می‌گذارد. یک مقام ارشد نظامی روسیه نسبت به استقرار احتمالی بخشی از سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی و مرکزی هشدار داد. ژنرال یوگنی بوژینسکی، رئیس بخش همکاری‌های نظامی بین‌المللی وزارت دفاع روسیه، با انتشار مطلبی در نشریه روسیه ایزوستا، قصد ایالات متحده آمریکا دایر بر استقرار احتمالی اجزای سیستم دفاعی موشکی خود در کشورهای اروپایی نظیر لهستان و جمهوری چک را یک تهدید امنیتی توصیف کرد و هشدار داده که مسکو نسبت به آن واکنش مناسب نشان خواهد داد. ژنرال روس از آمریکا خواسته است از انجام اقدام‌های یکجانبه خودداری کند. احمد باطبی، فعال دانشجویی، به زندان وین بازگشت. احمد باطبی، دانشجوی زندانی، روز سه‌شنبه در پی اتمام یک مرخصی 48 ساعته به زندان وین بازگشت. به گفته همسر احمد باطبی، این دانشجو در طول مرخصی موفق به انجام امور درمانی خود نشده است. احمد باطبی روز یک شنبه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی برای دو روز از زندان آزاد شده بود. با سپردن استان هلمند به ریش سفیدان محلی، نیروهای انگلیسی از این منطقه خارج شدند. به گزارش ناتو، نیروهای بریتانیایی روز سه‌شنبه از استان هلمند که یکی از آسیب پذیرترین مناطق افغانستان است بیرون رفتند. این اقدام در پی توافقی با شیوخ محلی و مقامهای افغان صورت گرفته است. نیروهای اسرائیل امروز در کرانه غربی رود اردن سه فلسطینی را به ضرب گلوله از پای درآوردند. در اولین ساعت بامداد سه‌شنبه در قبطیه یک شپ نظامی متعلق به سازمان جهاد اسلامی در جریان تیراندازی توسط گشتی‌های اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که این واقعه پس از آن روی داد که دو نفر به روی یک گشتی اسرائیلی تیراندازی کردند. موسکو هشدار داد که انجام دومین آزمایش اتمی کره شمالی با واکنش منفی روسیه روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه روسیه که امروز وارد کره جنوبی شده گفت آزمایش اتمی کره شمالی که هفته گذشته انجام شد تهدید عظیمی برای پیمان منع گسترش سلاح اتمی در جهان به شمار می‌آید.